بحث ما در زمینه بحث جزای اعمال بود که یک سلسله مطالبی بیان شد. آخر مطلب نمیدونم به کجا رسید، به سلسله بحث به اینجا رسید که اختلافی بین بیانات قرآن کریم نیست. اگر کسی واقعا حوادث قیامت رو بر اساس آیات قرآن تحلیل بکنه، متوجه دو تا موضوع میشه. این دو تا موضوع اساس بحث بود. یه موضوع این که خداوند به زبان خود ما حرف زده، دوم این که حوادث قیامت گرچه در بعضی از آیات به زبان خود ما بیان شده، با اصطلاحات خود ما، با آنچه که ذهن ما با این آشناست، اما در برخی آیات دیگه به ما گفته شده که مسئله مافوق این حرف است. در نهج البلاغه یه خطبه هست، بسیار خطبه عجیبیه. امیرالمومنین اونجا لحظه مرگ رو توصیف میکنه که یه شخصی میخواد از اموالش جدا بشه، اموالی که همه عمرشو از راه حلال و حرام و شبهه و همه اینا تلاش کرده در کسب این اموال، حالا مرگ داره آرام آرام وارد جانش میشه. اونجا یه جمله میگه، میگه فقیر و موصوف ما نزل به، نمیشه گفت چه بلایی سر این داره میاد. این مثل این میمونه که شما الان میخوای یه مادر فرزند از دست داده رو توصیف کنی حالشه، شما نمیتونی واقعا حال دلش رو توصیف کنی، اون مقداری که میتونی بگی همون ظواهریه که میشه دید. حالا امیرالمومنینه دیگه، امیر بیانه، بعد توصیف میکنه به زیباترین شکل که کسی نمیتونه اینجور توصیف بکنه اون حالات اون شخصو. این خطبه معروف به خطبه از زهراست، خطبه 104 نهج البلاغه است. حالا ممکنه تو بعضی نهج البلاغه یک دو شماره عقب جلو باشه، ولی مقصودم این جمله است که میگه غیر موصوف ما نزل به، نمیشه گفت چه که این چه حالی داره این شخص که داره میمیره. حوادث قیامت هم همینه. و همین خاطر قرآن کریم که دیگه بالاترین بیانه که هیچ کس نمیتونه اینجور مثل قرآن بیان بکنه، در نهایت زیبایی و لطافت حوادث قیامت رو بیان میکنه. اما همین قرآن کریم بیاناتی داره که از اونها معلوم میشه که اصلا قابل توصیف نیست. مثلا میفرماید که فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، چیزهایی هست که نه چشمی دیده نه گوشی شنید. میگن از علامه طباطبایی هر وقت سوال میکردن که این که من نقل میکنم نقلش با یه واسطه است، با یه واسطه و مستنده، که هر وقت یکی از شاگردان ایشون به بنده گفت که هر وقت ازشون سوال میکردیم قیامت چیه، چون گفت قیامت قیامته، یعنی نمیشه قیامته تو، قیامت قیامته. مثل قرآن که میگه الغارعه محل غارعه، اصلا نمیدونی قاره چی. به همین خاطر میفرماید که و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون و وفیت کل نفس ما عملت و هو اعلم بما یفعلون. هر کسی بهش به طور کامل داده میشه اعمالش و هو اعلم بما یفعلون. الله میفرماید این غیر و هو اعلم بما یفعلون یدل و یشعر به ان توفیت کل نفس ما عملت انما هی علی حسب ما یعلمه الله سبحانه و یحاسبه من افعاله، بر حسب اونی که خدا میدونه. ببین ما واقعا نمیدونیم توابع اعمال چیه. من یه مثال برای شما میزنم، یه زن و شوهری بودن خیلی به هم علاقه مند بودن، اینا بچه دار نمیشدن، بعد خیلی تلاش کردن، تلاش پزشکی کردن، بالاخره این خانوم باردار شد. بعد در اواسط دوران بارداریش یه از این نامردایی که تو خیابون خیلی زیاده، انشالله ما خودمون جز اینا نباشیم، پشت سر این خانوم یه از این بوغای خرکی زده بود. خب بوغا معانی مختلف داره، عصبانی که میشن یک بوغ ناجوری میزنن. ایشون یه لحظه ترسیده بود، بچه‌اش سقط شده بود. بعد این دیگه بچه دار نشد، دیگه بچه دار نشد و اون زن و شوهر هم از هم جدا شدن، زندگی اردشون از هم پاشید. حالا به این زن تا آخر عمرش چه گذشته؟ لحظات که برش گذشته، یه بچه از دنیا رفته. حالا اون آقا میگه ما یه بوق زدم دیگه، کاری نکردم. توابع بوقش کشته شدن یه بچه و تمام رنج هایی که این زن و مرد تا آخر روز زندگیشون بکشن، همه توابع بوق اینه. این تازه یه بوقه. حالا ببین بقیه‌اش چیه. به همین خاطر میگه هو اعلم و به ما یفعلون. شما میگه من یه بوق زدم دیگه. خب یه بوق مجازاتش چقدره؟ اما میگه تو که خودت نمیدونی توابع کارت چی بود. هو اعلم و به ما یفعلون. انسان اگر این مطلب بدونه اصلا دست و پاش بسته میشه. صبح که میخواد از خونه بیاد بیرون، در همه لحظاتش دست حاجتش به سمت خدا درازه، خدای به داد من برس، من یه موقع یه کاری نکنم، یه جای بوق بزنم که یه همچین توابعی. حالا ما میگیم بوق، ولی مثالای زیاد دیگه داره. ممکنه یک کلمه حرف آدم بزنه، توابع اون یک کلمه حرف منجر بشه به همریختگی یه مملکت. حالا خدا رو شکر ما هیچ مسئولیتی نداریم، ولی اگر کسی مسئولیت داشته باشه، یک مسئول هر چقدر مقامش بالاتر باشه، سخنانش آثارش بالاتر. ممکنه انسان با یک کلمه حرف سرنوشت مردم یک مملکت رو یا چند تا مملکت رو به هم بریزه. اینایی که سرانه، اینایی که میدونن دنبال مقامات واقعا خرن، اهل دنیا خرن، یوسف فروشن تا چه خرن. البته یه موقع است که مقام خودش میاد، اون یه بحث دیگه است. مرحوم اسد عبدالهادی شیرازی وقتی که نابینا شده بود، گفته بود الحمدلله ما از گردونه مرجعیت خارج شدیم. یعنی نابینا شدیم دیگه مرجع، الحمدلله خدا رو حمد می‌کردن که مرجع نشدن. بعد اتفاقا مرجع شد. یه موقع هستش که مقام میاد، یه موقع است که آدم. البته یه چیزی من برای شما بگم، مرحوم آقای حائری، آقا مرتضی حائری پسرش، مرحوم آقای حائری مؤسس حوزه علمیه قم، به پسرش آقا مرتضی گفته بود که مرتضی ما دنبال مرجعیت نبودیم، خودش دنبال ریاست نبودیم، خودشون، اما تو اگه اومدم قبول نکن. مال ما خودش اومد، اما تو اگه اومدم قبول نکن. مرحوم جمال گلپایگانی میگه من بهش پیشنهاد مرجعیت دادم، گفت من کمربند جهنم رو به خودم نمیبندم. تازه مرجعیت اون زمان خیلی پیچیدگی نداشته، چون مراجع که اون زمان در حکومت دخالتی نداشتن، که یه حوزه مختصری بوده، یه پولی میومده توزیع میکردن بین طلبا، خیلی پیچیده نبوده. اینطور از ریاست فرار میکردن. حالا ریاست انواع و اقسام داره دیگه، همه هم عاشق ریاستن. این اصلا عاشق من 18 سالم بود، قرار بود من رو بکنم مسئول واحد فرنگی بسیج مسجد. روز چهارشنبه من گفتن پنجشنبه قرار بود اعلام کنم. من از چهارشنبه تا صبح خوابم نمیبرد از خوشحالی که قرار فردا شب منتظر بودم جلسه بیاد که اعلام کنن این واحد مسئول واحد فرنگی بسیج شد. یکی از جوکایی که برای خودم میگم اون اینه. خب اینه دیگه، حالا آدم عاشق ریاست دیگه. اینجا میفرماید مقصودمون توابع اعماله. میفرماید خدا اعلم، لذا از انسان سلب علم میکنه. این نماهیه علا حسب ما یعلمه الله و یه محاسبه بر حسب علم خداست، لا علا حسب ما یحاسبونه، نه بر حسب محاسبه ما. ما میگه ما یه بوق زدیم دیگه، کاری نکردیم. بعد ما توابع بوق رو بهمون نشون میده، اونی که خودش میدونه. بعد ما میفهمیم اوه 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 توابعشون رو. من غیر علم ولا عقل، فان الله قد سلب عنهم العقل فی الدنیا، خدا ازشون عقل رو در دنیا سلب کرده از اهل دنیا. پیغمبر خدا به ملوک میگه، میگه ای کسانی که سلبت عقولهم، به پادشاهان میگه ای کسانی که عقل هاشون سلب شده. امیرالمومنین میگه که من ا... میگه که من عاشق شیئا اعشا بصره، کسی که عاشق یه چیز بشه چشش کور میشه، و امرز قلبه، اون محبت چششو کور میکنه، قلبشو بیمار میکنه، اعشا بصره امرز قلبه. حالا میگه این اهل دنیا حرفی که میزنن بدون علم و عقله، چون خداوند عقولشون رو سرد کرده. از کجا میگی؟ از این آیه میگی. قال تعالی حکایتن ان اصحاب سعیر، اصحاب آتش وقتی که خداوند ازشون نقل میکنه، خودشون میگن، میگن لو کننا نسمع او نعقل اگه ما گوش میدادیم یا تعقل میکردیم. معلومه هم اونجا میفهمن که هم عقلشون رو بسته بودن هم گوششون. ما کننا فی اصحاب السعیر. پس معلومه آدم باید یا تعقل کنه یا گوش بده به حرف کسی. اینایی که خیلی مشورت میکنن اینا خیلی تعریفی نداره، چون آدم ها هر کله یه سری توشه، خصوصا در مسیر طلبگی انسان باید یه آدم پخته رو پیدا بکنه با اون مشورت کنه. مثلا این طلب پای دو امیر و طلب پای چهار مشورت میکنه، اون بعد اون بهش میگه آقا هدایه رو بخونم، میگه آ یه هدایه خوندی بسته دیگه، برو دیگه برو، ما هم خوندیم ضرر کردیم. حالا تو آخه تا پای چهار که بیشتر نخوندی که، کجا میدونی ضرر کردیم؟ ما یه رفیقی داشتیم نحو ول کرد، گفت من فکر کردم دیدم اینا رو آدم خودش یه کمی دقت کنه پیدا میکنه، بعد رفت مختصر نشست یه دو سه روز میرم بعد دیگه نرفت. گفتم چرا دیگه نمیری؟ گفت اینا یه مطالب ذوقی، آدم یه کمی دقت کنه خودش اینا رو پیدا میکنه، نیاز به خوندن نداره. بعد دیگه نمیدونم چی شد دیگه، فکر کنم احتمالاً اصول و اینا هم گفته اینا هم که مطالب عقلی یه کم فکر کنه پیدا میکنه، فکر هم که مطالب عرفی یه کم که من بعدا ندیدمش. آخه این که نشد که، حداقل آدم بره اونایی که تا آخر مسیر رفتن ببینه اونا چی میگن، چقدر بعد ادبیات بخونه. من استادم 20 سال پیش من گفت باید 10 سال ادبیات بخونی، ما کمرمون رو بستیم برای 10 سال. بعد البته ما الان 22 سال داریم ادبیات میخونیم، نه که فقط ادبیات میخونیم. آقا یکی میگفت که من پیش شما پیش پدر بزرگت مکاسب خوندم، پیش پدرت هم مکاسب خوندم، ان شاء الله منتظرم خودت هم بزرگ شی پیش خودت هم مکاسب بخونم. یه نفرم بود توی یه حوزه بود، ما اونجا بودیم، یه دور سیوتیو خوند، بعد اجازه گرفت سال بعد دوباره خوند، بعد دور سال بعد من میشه یه دور دیگه بخونم. آره این که نشد، آخر هم سیوتیو بخونی، نه بقیه درس ها رو بخون مارو جد، ولی ادبیات یک کار انسان باید باشه تا آخر. شیخ انصاری گفته من 40 بار متول رو یا مطالعه کردم یا مباحثه کردم یا درس دارم. 40 بار ما اصلا جلد متول هم ندید. چقدر بعد از اینکه 20 خورده ای سال گذشت اخیرا به من میگفت که باید 40 سال طلبه ادبیات بخونه. ما قبلا گفته بودید 10 سال، الان میگی 40 سال. ما فعلا 25 سال خوندیم، 15 سال دیگه هم زنده باشیم 40 سال دیگه شما میگی طلبه باید 100 سال ادبیات بخونه. ولی طلبه اگه ادبیات نخونه از کجا میفهمه اعجاز قرآن؟ اعجاز قرآن در اینه که غیب گفته، خب مرتضی هم غیب میگه، قرآن هم غیب گفته، بله، ولی اعجاز قرآن در اینه که مرتضی هم غیب میگه. اعجاز قرآن در همین الفاظی که با همین لباس الفاظی که در دست همگان بوده کلامی آورده که بشر از آوردنش عاجزه. ما یه چیزی میگیم الکی، ما میگیم اینو، ما که نمیفهمیم، که میفهمیم آقا اینو، فقط قبول داریم، ما میفهمیم چرا بشر از آوردن مثل قرآن عاجزه. اگر هم به اون بگن یه دلایل اسکاتی میاریم، میگیم بله چون تا حالا هیچ کس نیورده، ولی خودمون درکش نمیکنیم. مثل اینکه اگه الان یه شعر انگلیسی برام بخونن ما لذت ازش نمیبریم، اما شعر حافظ بخونن ما لذت میبریم. ما از قرآن اون لذت رو نداریم، نهج البلاغه رو درک نمیکنیم. ما نمیفهمیم تخفف و تلحق و چقدر لذیذه، در حالی که سید رضی میفهمه. سید رضی میگه تخفف و تلحق رو غیر بشر نمیتونه بده، بشر نمیتونه همچین کلامی بگه. بشر چون نگفته، چون اون کلام عرب آشناست. تخفف و تلحق رو کی میتونه بگه؟ این نهج البلاغه رو کی میتونه بیاره؟ حالا ما چقدر باید ادبیات بخونیم؟ بعد ما با چی سر و کار داریم؟ حالا حاشیه نرم. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. اینا همه حکایت از سلب علمه، میگه اینا کورن، چون در دنیا کور بودن اونجا هم کورن. اعمان چرا اعمان؟ چون حب دنیا گیر کرده تو قلبشون. من احب شیئن اعشا بسره، کسی که چیزی رو دوست داشته باشه اعشا بسره، چشش رو کور میکن. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فأتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. سخن از عدم علم. فأصبت لكل من المتبوعين وتابعيهم الضعف من العذاب اما المتبوعین فلزلالهم و ازلالهم اما التابعین لزلالهم و اقامتهم امر متبوعیهم به تبعیه. یه هر دو گروه عذاب ضعف دارن، اونایی که تابع بودن چون گمراه شدن و تابعیتشون باعث شد اون رؤسای زلال کارشون رو رونق بگیره، پس اینا دو تا خطا کردن، هم خودشون گمراه شدن هم رونق دادن به کار اصحاب گمراه کننده. اونایی هم که گمراه کننده بودن هم خودشون گمراه بودن هم دیگران رو گمراه کردن، پس فلکلن ضعفون، هر دو عذابتون. آخه اینا میگن خدای اینا ما رو گمراه کردن، عذابشون رو دو برابر کن. میگه عذاب هر دوتون دو برابر. اگر اون دو تا جرم داشت که شما رو گمراه کرد، خودش هم گمراه بود، تو هم دو تا جرم داشتی، هم گمراه بودی هم منبر اونو گرم کردی، مجلس اونو گرم کردی. اگه شما نبودی میتونستن امیرالمومنین رو کنار بزنن. که حالا علامه میفرماید چگونه میتوان بین آیات احتجاج و سلب علم جمع کرد؟ آخه اینجا یه اشکالی پیش میاد، اگه از اینا علم سلب شده پس احتجاج چجوری میشه کرد؟ این مثل اینه که الان شما به من بگی که آقا چرا یه طرف رفتی؟ میگه ولی من که نمیدونستم یه طرف هست اینجا، که من که نمیدونستم این خلاف قانونه. یعنی اگه من علم نداشته باشم میتونم به شما احتجاج، شما دیگه نمیتونی بر علیه من احتجاج کنی. باید اگه یه قانون جدید گذاشتی اول اعلام کنی بعد. میفرماید حالا اگه شما بگی که این آیات داره میگه بابا اینا که در دنیا کور بودن و عقل نداشتن و نمیفهمیدن و اینا، دیگه احتجاج که معنی نداره برای کسی که عقل و فقه و استدلال نمیفهمه. اگه عقل نداره که احتجاج نمیشه بشه، گوشش کره که نمیشه بشه احتجاج کرد. میگه جوابش اینه که مقصود از نفی علم، نفی علم نیست، نفی اتباع از علم موجوده. یه موقع شما میگی که من نمیدونستم این خیابون یه طرف است، هیچ پلیس اینو ازت قبول نمیکنه. میگه نمیدونستی سر خیابون تابلوی ورود ممنوع زده بودن، برای چی وارد شدی؟ این نفی علم، نفی علم از این دسته. این همه انبیا اولیا حجتای بیرونی، عقلت حجت درونی، این دوتا حجت مگه نبود که تو توجهش نکردی؟ مرجع و نفی العلم انهم فی دنیا فی اتباع ما اندهم من العلم، مقصود از اینه که علم همه علم دارن، اتباع از این علم موجود ندارن. و معنا نفیهی انهم، معنی نفیش از اینها، ماجر و علیه من الجهالت فی دنیا، این بود که اینا میگن علم ندارن، نه اینکه علم در نزدشون نبوده، به لازمه علم عمل نکردن. قال تعالی کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین. یال بحث مفصلش بعدن میگیم که نفی علم در آخرت یعنی عدم انفکاک آثار جهالت در دنیا، یعنی اینا گرچه علم داشتن اما چون به علم توجه نداشتن آثار جهل دنیا باشون همراه بود. مثل اینه که کسی ایمان به خدا و رسول داره ولی هیچ اتباع عملی نداره، اون که ایمان به خدا و رسول داره در اعتقاد ولی هیچ تبعیت عملی نداره، این کافره. لذا هر جا قرآن میگه کافر، اینم شامل حالش میشه، این کافر عملیه. آقا اگر آدم نماز نخونه کافر میشه؟ اما پیغمبر خدا فرمونده که بین انسان و بین کفر یک مرز باریک بیشتر نیست و اون ترک صلات. این داره کفر عملیه میگه، ولی کفر نظری که نیست که، من خدا رسول قبول دارم حال ندارم نماز بخونم، کفر عملیه. به همین خاطر قرآن ملاک میده اگه میگه ان الذين كفروا، این حرف من نیست، حرف علامه است، ان الذين كفروا اعمالهم كسراب، میگه کفار اعمالشون مثل سرابه. علامه میگه این آیه میگه کفار ولی مقصودش همه انسان ها، هر کسی که تو به دنیا داره دنبال دنیا میدوه اعمالش كسراب. یه جواب از غزالی و یک پاسخی میده که ما رد میکنیم و بعد میرسه به این فراز، میگه که این احکام جزا، پاداش و مجازات نسبت به ظرف حقایق تمامشون مجازن. مجاز چیه؟ در مجاز شما یک لفظو در غیر موضوع له استعمال میکنی، اما بین اون لفظ و اون غیر موزون، لا یه چیزی وجود داره، یه مشابهت وجود داره. مثلا زید داره وارد جلسه ما میشه، میگی جاء اسد، شیر آمد. اینجا لغت شیر رو که برای حیوان درنده به کار رفته برای زید استعمال کردی، اما مجاز مساوی با دروغ که نیست که. مجاز چیه؟ اینه که یه لفظی رو در معنای غیر از معنای اصلی خودش به کار میبری، ولی بین این دوتا یه مشابهتی وجود داره. الان بین اسد و بین زید مشابهت شجاعته، شجاعت، شجاعت برید، مشابهت شجاعته. حالا این کلماتی که از احکام مجازات گفته میشه و اون حقیقتی که در اونجا وجود داره، اینجا یک مجازگوییه. مثلا میگه صراط تیزتر از شمشیر، باریکتر از مو. خب این چه صراطیه؟ صراط یعنی جاده. چه جاده‌ای که تیزتر از شمشیر، باریکتر از مو؟ حقیقت این بیان چیه؟ شما وقتی میگه شیر آمد، حقیقت بیانت چیه؟ یعنی یه رجل شجاع اومد دیگه. اینجا حقیقت این بیان چیه؟ حقیقت این بیان همین زندگی امروز من و شماست. امروز ما میخوایم یه قدم به سمت جلو برداریم. آیا الان داریم پامون روی حق میذاریم یا روی ناحق؟ اینطوری نیستش که ما فکر کنیم اگر بخوایم پا روی ناحق بذاریم، ما الان با خودمون که خلوت میکنیم میگیم ما کی پا روی ناحق میذاره، کی پا روی حق میذاره. ولی بعد که انسان در معرضش قرار میگیره، هزاران توجیه برای خودش میکنه. یه کتابی هست اسمش توجیه المسائل، نه توضیح المسائل. این توجیه المسائل شروع میشه از یه نقطه. میدونی از کجا شروع میشه؟ از اینجا شروع میشه. میاد تو کربلا، کشتن امام حسین چیه؟ حرامه دیگه، کشتن امام حسین حرامه. خب الان یه دفعه از حرام میتونه بپره به واجب؟ نه. ولی با خودش فکر میکنه میگه نکنه مکروه باشه. از حرام نمیشه به واجب بردش، اما به مکروه که میشه. یه پله بیای پایینتر، یه پله میاد پایینتر میگه مکروهه دیگه، حرام نیست دیگه، مکروهه. بعد یه خورده دیگه فکر میکنه میگه نکنه مباح باشه. یواش یواش از مکروه میارتش به مباح، بعد میگه نکنه مستحب باشه. از مباح میارد مستحب، بعد میگه نکنه واجب باشه. قربتن الالله میاد مخ به امام حسین سنگ. این اتفاقی که برای انسان میفته دیگه. بالاتر از اصحاب پیغمبر خدا داریم؟ اصحاب پیغمبر خدا کیا با امیرالمومنین جنگیدن؟ اصحاب پیغمبر خدا، اولین جنگ امیرالمومنین با اصحاب پیغمبر خدا بوده. همینایی که این دوتایی که بهشون میگن عشره مبشره، اینا جز عشره مبشره، یعنی بشارت بهشت بهشون داده شده به طلحه و زبیر. داستان مجازه. میفرماید که هازا حال و هازه الاحکام فی ظرف الاجتماع. در ظرف اجتماع یه سری احکام مجازات وجود داره. الذی هو موطن و احکام العقل العملی. اجتماع موطن عقل عملیه. اما به نسبت الی غیر هازه ظرف و هو ظرف الحقایق، اما در ظرف حقایق یعنی دنیای آخرت، فالجمیع مجازاتون الا به حسب تحلیل، به معنا ان نفس هذه المفاهیم لما کانت مفاهیم اعتباریه. این مفاهیم که در بحث مجازات به کار میره چون اعتباریه، منتها در پس هر اعتبار یه حقیقتی هست. ماخوذه من الحقائق ماخوذه علی نحو دعوا و تشبیه. اینا همه تشبیهات، مجازات. داستان بهشت و جهنم تشبیهه، مجاز. کانت جمیعها مجازات اذا قیست الی تلک الحقایق المأخوذه منها. وقتی با حقایق مأخوذ میشه، ففهم ذلک، اینو بفهم. منتها یه لحظه به بنده دقت کنی، در دنیای مجاز ما همیشه مبالغه است. قبول داری؟ معانی بیان اگه خونده باشید متوجه میشید دیگه. در مجازگویی شما همیشه داری چیکار میکنی؟ داری مبالغه میکنی. یعنی چی؟ یعنی نمیگی زید شجاعه، اینقدر در شجاعت زید مبالغه میکنی که میگی زید شیره. و میگه موقع میگه زید مانند شیره، اما بعد مبالغت رو زیادتر میکنی میگی زید اصلا خود شیره، بعد مبالغه رو بیشتر میکنی وقتی زید میاد تو میگی شیر آمد. این اسمش چیه تو معانی بیان؟ استعاره است اسمش، درسته؟ استعاره اینه که بگی شیر اومد، اون قبلی ها تشبیهه. زید مانند شیر است در شجاعت، این تشبیه مفصله. زید مانند شیر است، این تشبیه مجمله. زید شیر است، این تشبیه بلیغه. شیر اومد، این استعاره است. داریم مبالغه میکنیم. حالا ساده تر بگم، قیافه ها معلومه که معانی بیان نخوندیم. یه شعر حافظ، حافظ میگه کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست گشته هر گوشه چشم از غم دل دریایی. این مبالغه است یا نیست؟ داره از چی سخن میگه؟ از عشق ریختنش در فراق دوست. میگه گشته هر گوشه چشم از غم دل دریایی. آی خالی بند، در شعر شما هر چی بیشتر کذب به کار ببری دلنشین تر میشه، چون احسن اوست اکثر او. درسته؟ کشتی باده بیاور. کی میتونه؟ میگه نه یه جام باده، یه شیشه، کشتی. کشتی باده بیاور، یعنی من انقدر اوزام خرابه که دیگه باید یه کشتی باده بخورم از غم دوست، که مرا بی غم دوست گشته هر گوشه یه چشم از غم دل دریایی. اون مبالغه است دیگه. اون وقت امیرالمومنین فرموده کل شیء من الدنیا سماعه اعظم من عیانه. هر چی راجع به دنیا بهت بگن شنیدنش از دیدنش عظیم‌تره. میگن آقا یه غذایی خوردیم نمیدونی چه غذایی، بعد که میریم اون غذا رو میخوریم میگید خوب بود ولی اونجوری که گفته بودن نبود. یه جنگلی هست تو شمال اصلا نمیدونی چه غذایی واس، بعد که میریم میگید خوب بود ولی اونی که گفتن نبود. اما کل شیء من الاخره عیانه اعظم من سماعه. هر چی راجع به آخرت شنیدی وقتی مشاهدهش می‌کنی می‌بینی آنچه که گفته بودن در مقابل آنچه که داری می‌بینی خیلی کوچک بود. پس بیانات قرآن راجع به بهشت و جهنم مجاز هست، اما یه فرقی با مجازهای دنیا داره. فرقش با مجازهای دنیا اینه که در مجازهای دنیایی شما همیشه مبالغه می‌کنی. صورت خلیفه رو میخواد توصیف کنه میگه ما، صورت خلیفه میگه کن بدر. اما وقتی شما واقعیت امر آخرت رو میبینی میبینی کشتی باده اگه گفتید کشتی باده نیست، با اقیانوس باده هم اگه گفته بودی بازم جواب نمیده. چی رو میخوای توصیف کنی؟ آخه ببین یه قطره اشک داره میگه چی؟ دریا. حالا اگر یه چیزی باشه یه اقیانوس لایتناها رو بخوای توصیف کنی چی میگی؟ یه اقیانوسی که نه ساحل داره، نه کف داره، نه سطح داره. چون اقیانوس از همه این سه بود محدوده دیگه. ته اقیانوس کجاست؟ انتهای اقیانوس از کف. از سطح ته اقیانوس کجاست؟ همین سطح آب. اینجا اقیانوس تموم میشه دیگه، درسته؟ تو ساحل هم که وایسادی اون ور ساحل اقیانوسه، این پشتت که دیگه خشکیه دیگه که اقیانوس نیست. پس اقیانوس هم محدوده. حالا شما فرض کن یه اقیانوس نامحدود میخواهید توصیف کنید چی میخواهید؟ خواهی بگی جهنم آتشش یه اقیانوس آتشه، طرف یه یه اقیانوس، بعد میره اونجا ببینه اصلا اقیانوس مقیانوس در کار نیست، آتشیست که نه عمق داره، نه سطح داره، نه ساحل داره، انتهای این آتش از کف و از سطح و از افق و از ساحل اینا اصلا قابل توصیف نیست. چی میخواد بگی؟ درست از این جنبه در ناحیه نعمت ها هم همین بهش چی؟ نمیشه توصیف کرد. اون وقت وقتی میخواد یه کمی ما بفهمیم میگه بهشت اولین و آخرین رو میتونی در بهشتت مهمان کنی. ما الان اگه دو تا مهمون برام بیاد چپ ملق میشیم دیگه، نمیتونیم پذیرایی کنیم. اما میگه در بهشت اولین و آخرین جمع بشن، تو اصلا هیچ احساس ناراحتی نمی‌کنی. چه پذیراییه؟ چون بهشت بی‌نهایته، پایان نداره. حالا قبول کردین که این احکام نسبت به ظرف حقایق مجازن؟ این مجازم که علامه دیگه نفهمید بود بنده عرض کردم به کمک امیرالمومنین. امیرالمومنین میفهمد کل شیء من الدنیا سماعه اعظم من عیانه و کل شیء من الاخره عیانه اعظم زمان. بعد وقتی میخواد توضیح بده میگه اگر میدانستید آنچه را که من میدانم، خانه ها و اموال و مغازهاتون رو بدون نگهبان رها میکردید، به کوه سر به کوه میگذاشتید، لطمه به صورتتون میزدید، انابه میکردید تا خدا شما رو ببخش مرگتون فرا برسه. تو خدا پرده انداخته، بالاخره این جامعه باید همینطوری ادامه پیدا بکنه.
چرا نتیجهش این میشه که آدم یعنی آرزوی مرگ میکنه؟
نه، وحشت میکنه دیگه، حاضر نیست زندگیشو ادامه بده. وقتی میفهمه چه داستانی سر راهشه،
مسئولیتی که
بله. ببین الان داره یه سیلی از گدازه سرازیر میشه، رسیده پشت کوهای تهران. تصورش بکن از این کوهای بلند قراره یه سیلی از گدازه سرازیر بشه. من و شما اونجا نشستیم، داریم دیوار اینجا رو رنگ میکنیم، پرده آویزون میکنیم، اینجا شیشه ها رو پاک میکنیم، جای صندلیمون رو عوض میکنیم. بعد میگم میدونی چه خبره؟ داره گدازه میاد، 5 دقیقه دیگه میرسه اینجا. شما چیکار میکنیم؟ میگه حالا بریم سر کوچه دو تا نوسنگک بگیریم، یه توشه راه آماده کنیم. دو تا پا داری، دو تا پای دیگه هم قرض میکنی، فرار میکنی از تهران. شما میفهمید دیگه چه مصیبتی داره به سمتت میاد. انها لا تقوم له السماوات والارض، قیامت حادثه ایه که آسمان و زمین در مقابلش تاب ندارن. لا تقوم له السماوات والارض، قرآن میگه. این چه حادثه ایه؟ اسألک الامان یوم یفر الملعوم من اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی به کل امرین من هم یوم از این شهنان یاغنی. و من احکام الاعمال، نکته دیگه این که اعمال محفوظ و مجسمه. انها محفوظتون مکتوبتون متجسمتون، محفوظ و نوشته شده و صاحب جسمه. و این در روایات میگه که انسان وقتی که در قبر قرار داده میشه یه چهره زیبایی میبینه در قبر. اون چهره زیبا رو وقتی میبینه بهش میگه تو کی هستی که من از تو خوشبوتر و زیباتر و دوست داشتنی تر ندیدم؟ میگه من عمل صالح تو. از اون طرف هم اگه عملش صالح باشه، چهره ای رو در قبر میبینه که میگه تو کی هستی که من از تو بدبوتر و زشتر و کریتر ندیدم؟ میگه من عمل تو هم. این تجسم عمل. کما قال تعالی یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرن، روزی که هر کس عملش رو حاضر میبینه. و ما عملت من سوء، آنچه را که از سوء انجام داده، تبدل و ان بینها و بینهو امدن بعیدا، میگه ای کاش بین من و تو فاصله طولانی بود، ای کاش تو در دورترین نقطه بودی از من. کل انسانن الزمناه و طائره فی عنقه. خب پس حالا ببینی اینا آیاتیه که با کنار هم قرار دادن این آیات انسان معانی آیات رو متوجه میشه. الان آیه قبلی چی گفت؟ گفت عمل محفوظه، درسته؟ حالا سوال کجا محفوظه؟ کجا کتابت میشه؟ آیا کتابت از جنس قلم و کاغذه؟ میگه کل انسانن الزمناه و طائرهو، طائر یعنی همون عملش، فی عنقه، عملش به گردنش بسته است. و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، در قیامت یک کتابی براش خارج میکنیم که اونو منشور و باز شده میبینیم. و نکتب و ما قدم و آثارهم، ما اعمالشون و آثار اعمالشون رو کتابت میکنیم. و کل شیء احصیناه فی امام مبین، و هر چیزی رو در یک امام مبین احصا میکنیم. اینا البته همه بحث داره، ما الان اجمالا میگذاریم. فقط اگه بحثشو خواستین در تفسیر در شرح انسان بحث کتابت اعمال، اونجا مفصل بحث کرده. اجمالش اگه بخوام بگم در چند جمله اینطوری میشه: لغات قرآن کریم، در لغات قرآن کریم آنچه که اهمیت داره روح معناست. کتابت به چه معناست؟ روح معنای کتابت چیه؟ حفظ عمل. منتها شما این کتابت چجوری انجام میدی؟ کاغذ برمیداری؟ با مرکب روی کاغذ می‌نویسی. حالا الان تو انرو زمانه ما که دیگه کاغذ مرکب نیست که ما برمیداریم تو کامپیوتر تایپ میکنیم، بازم کتابت دیگه، نه کاغذ داره نه مرکب. کامپیوتر اگه بخواد اونو حفظ کنه به صورت یک فایل حفظش میکنه، اینم کتابت دیگه، نه کاغذ داره نه مرکب داره. پس در تمام این کتابت های مختلف روح معنای کتابت حفظ عمله. عمل انسان در یه بسته‌بندی محفوظ باقی میمونه، اون بسته‌بندی خودشه، خودش کتاب خودشه، خودشو تماشا میکنه میبینه اوهو چه خبره، چون تمام اعمالی که انجام داده در خودشه دیگه. بعد که مشاهده میکنه میگه این چطور شد؟ میگه لقد کنت فی غفلت من هازا. چی شد؟ میگن تو غافل بودی. به کی میگن غافل؟ غفلت در مقابل چیه؟ در مقابل نسیانه. غفلت در مقابل فراموشیه، یعنی یه چیزی هست من بهش توجه ندارم. اینطور نیست که در قیامت چیزی موجود بشه، در قیامت پرده غفلت برداشته میشه، یعنی جهنم در خودمه، من مشاهدهش نمی کنم. یک باره با فرارسیدن مرگ آتش رو در تمام وجود خودم حس میکنم، معاذ الله. بعد میگه چی شد؟ میگه لقد کنت فی غفلت عن هذا، تو غافل بودی که خودت جهنمی. فکشفنا عنک غطاءک، ما پرده رو از مقابل چشمت برداشتیم. و بصرک الیوم حدید، قبلا در بحث تجسم معمول در جلد یک بحث کردیم، در جلد یک حل میشه. و مطلب آخر این که ارتباط اعمال و حوادث خارج، داریم احکام اعمال رو میگیم. یکی دیگه از احکام اعمال انسان اینه که اعمال انسان با حوادث خارجی هم ارتباط داره. ان بینها و بین الحوادث الخارجیه ارتباطن و نعنی بالاعمال الحسنات و السیئات. مقصود حسنات و سیئات که عناوین حرکات ماست، نه حرکات و سکنات طبیعی. مثلا اگه من یه خمیازه کشیدم، خمیازه یا سرفه من با خارج ارتباط دیگه نداره، مثلا در اثر خمیازه من باران بیاد یا اگه سرفه کردم با اینا، نه، اینا حرکات طبیعیه. اما یه سری حرکات من هست که از لحاظ شرعی عنوان داره، بهش میگن سیئه یا بهش میگن حسنه. اونی که بهش میگن سیئه یا بهش میگن حسنه، ببین الان من اگر عدسه کردم یه صوته دیگه، ببین حسن سیئه هست یا حسنه، هیچ کدوم. این با خارج ارتباط نداره. اما اگر حرف زدم، این حرف زدن من میتونم یک تبلیغ امر، احیای امر دین بکنم، میتونم در این حرف زدنم آبروی یه مؤمنو ببرم. این دومی عنوانش میشه سیئه، اون اولی عنوانش میشه حسنه. این دوتا در حوادث خارجی اثر داره. به همین خاطر من اگر اومدم کشف عورات مردم کردم، پرده از عیوب مردم برداشتم، خداوند تعهد کرده پرده از عیوب من برمی‌داره. کسی که به دنبال کشف اثرات و لغزش‌های مردم باشه، خداوند رسواش می‌کنه ولی در صندوق خونه خونش پنهان شده باشه. این روایت. این آثار اعماله. در کتاب قضا هست که فقیه قاضی وقتی یه شخص میاد پیشش اعتراف میکنه، باید راه فرار رو توی دهنش بذاره. مثلا میاد میگه که آقا من مثلا یه کار عمل خلاف کردم، باید میگه شاید که مثلا حالا خطبه عقدم جاری کرده بودی، یعنی راه فرار رو بذاره تو دهنش قبل از مجازات. اما ما میریم دنبال اثرات مردم میگردیم که افشا کنیم. این اعمال ما که عنوان حسن و سیئه داره، به همین خاطر میگه دقت بفهمید، خیلی این آیه عجیبه، و ما اصابکم من مصیبتن، هر مصیبتی به شما اصابت میکنه، و به ما کسبت ایدی کن، به سبب اعمال خودت. حالا اینجا یه سوالی پیش میاد، یعنی اگر من الان یه خلافی کردم، بلافاصله یه مصیبتی بهم صادر میشه. جوابشو آیه میده و یعفو عن کثیر. نه، خدا خیلی از کارهای شما میگذره. یعفو عن کثیر. آیه سوره شورا آیه 30، ما اصابکم من مصیبتن، هر بلایی سرتون میاد، و به ما کسبت ایدیکم، از اعمال خودتون. در روایتی هست که مؤمن حتی اگه نعل اسبش بیفته میشینه محاسبه میکنه. مؤمن حتی اگه نعل اسبش بیفته، نعل خب میافتاده دیگه، نعل میزدن کف پای اسبا، ولی میافتادن. گفت مؤمن اگه نعل اسبش بیفته میشینه محاسبه میکنه که من چیکار کردم که نعل اسبم افتاد. اینطور نیست که آدم هر خلافی انجام بده خدا مجازاتش کنه، اما هر مجازاتی که میکنه نتیجه اعمال خودش. از این وری ساده، خدا بسیاری از کارهای ما رو میبخشه، اما یه تعدادش میمونه، اونا باعث حوادث بعدی میشه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا قومو عوض نمیکنه تا وقتی خودشون عوض نکنن. ما سر سوزن حاضر نیستیم به هم دیگه رحم کنیم. من دیشب یه مریضی رو فرستادم چه دکتری، اون دکتر آشنای ماست، بعد در مطب بسته بودن، من زنگ زدم اون دکتر گفتم میشه اینو بیاد معالجه، خالش خیلی بد بود. بعد خب در بسته بودن دیگه، اون کارکنان مطب میخواستم برم. توی این 10 دقیقه که این بیچاره مثلا معطلشون کرده، 10 دقیقه یه رو معطل شدن که این کارش انجام بشه. این کارکنان هر چی تونسته بودن به این مریض و اون همراهی که ما باش برسته بودیم بعد بیرا گفته بودن که ما میخواییم بریم خونمون، ما میخواییم نمیدونم چی، ما میخواییم فلان، ما میخواییم بهمان. گفتم با ما یه معلم ساده ایم، یه جای کلاس داشتیم، ساعت 4:30 تموم میشد، 8 شب میرفتیم خونمون. مردم میانه سوال جواب میکردن، وای میسادیم. شما کادر درمانی هستیم، کارمند بانک نیستی که. حالا ما دیگه اصلا عمرن کسی رو بفرستیم بره اونجا، ولی حالا این حالش بد بوده، حالا آخر شام هست، حالا 10 دقیقه هم شما دیرتر برو. ما حاضر نیستیم به خودمون رحم کنیم، اون وقت میخوایم خدا به ما رحم کنه. نه اینکه فقط اون چند نفر اونجوری انا، منم توی پست خودم همینجورم، اون نمیدونم بقالم همینجوره، اون نونوا هم همینجوره، اون نم اون یکی قصابم همینطوره، اون مسئولم همینطوره، همه همینطوره. نمونش رانندگی هامونه. شما ببین سر یه خیابون وایسی، اگه کسی راه بهت داد یه روزم وایسی راه نمیدن، باید به زور باید فشار بیاری راه رو باز کنی. این نمونش. کسی که رحم نکنه که بهش رحم نمیکنه. ما رحم نمیکنیم، خدا به ما رحم نمیکنه. خدا تغییر نمیده قومی رو تا وقتی خودشون رو تغییر ندن. اذا اراد الله بقوم سوءا، آقا بارون رو بعد از جای دیگه حل کرد. اصلا شما شنیدی یه کسی بگه که آقا یه دستی به دعا بلند کنیم، میگه ریزگرد اومده. خب این ریزگرد از کجا بوده؟ چرا قبلا نبوده؟ از کجا اومد؟ هیچ کی با خودش فکر نکرد. بعد همه میشینن فوش میدن به مسئولین. مسئول باید کار خودش رو درست انجام بده، اما خود مردم چی؟ خود مردم فقط بشینن به مسئولین فوش بدن یا برن تو خلوت خودشون بگن ما چی کار کردیم که خدا به ما رحم نمی کنه؟ خدا آقا میگه این همساس که الله بزرن فلا کاشه فلا، اگه خدا تو رو به ضرری مبتلا کنه هیچ کس نمیتونه برگردونه. هیچ کس به خودش فکر نمی کنه چرا بارون نمیاد. همه میگن بارون نمیاد. حالا بارون نمیاد، بریم آب از کجا بیاریم نمیدونم. همه هم تو فکرن. من یه حرفی میزنم چون عربت عملی نمیشه، ولی به همه خدا شما نمیفهمید درست یا خلق، ولی خودم یقین دارم بشه. این دیگه حرفی هیچ کسی، من خودم رسیدم بگیم. من میگم اگه فردا صبح مردم بگن آقا، همه مردم بشتن به خودشون بگن آقا من امروز تصمیم میگیرم کسی رو آزار ندم. یه روز که میشه. امروز تصمیم میگیرم مردم آزار ندم، بوق نزنم تو خیابون علکی پشت ترافیک، مال کسی رو سلب نکنم، نیت نداشته باشم که به کسی لطمه بزنم، به کسی فوش ندم، به کسی توهین نکنم، کارمو درست انجام بدم. یه روز به خدا قسم بارون میاد، همون روز بارون میاد، همون لحظه که تصمیم میگیرن این کارو بکنن بارون میاد. ما عوضی رفتیم، حالا ما میگیم عوضی ناراحت میشیم، میگیم خودت عوضی جد داد. ما همه عوضی راه خدا و پیغمبر رو رها کردیم، داریم چسبیدیم به دنیا و اسباب و علل. ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یا خدا تغییر نمیده. چرا خدا آب و هوا رو تغییر داد؟ چون ما عوض شدیم، ما جزء جهنمی ترینا شدیم، چون به هم رحم نمی کنیم، اونا به هم رحم میکنن. ان الله لا یغیر ما به قوم ذالک به ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم. خدا یه نعمتی که به قومی داده تغییر نمیده، حتی یغیر ما به انفسهم، تا اونا تغییر کنن. اگه اونا تغییر کردن خدا هم تغییر میده. خدا آب و هوا دست خداست، بارندگی دست خداست، گرما و سرما دست خداست، زمستون و تابستون دست خداست. خدا با یه سویت زمستون رو میکنه تابستون، میشه عذاب. این الان زمستون شدن تابستون عذابه دیگه، تابستون شدن زمستون عذابه. ول آیات ظاهرتون، این آیات ظهور دارن که ان بین الاعمال والحوادث ارتباطا، ما بین اعمال حوادث ارتباط وجود داره. شرن و خیرن، چه شرش چه خیرش. و تمام آخرین جمله هم عرض کنیم، تمام اینا رو این آیه جمع میکنه. ببینید، لو ان اهل القرى امنوا، اگه اهالی سرزمین ها ایمان بیارن، و تقوا، تقوا داشته باشن. تقوا یعنی مواظبت، یعنی من مواظب خودم باشم به شما آزار نرسونم. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما از آسمان و زمین براشون برکت میفرستیم. ولیکن کذبوا، ولی آیات خدا رو تکذیب کردن. فاخذناهم بما کانوا یکسبون، ما هم عذابشون کردیم به خاطر اعمالشون. و بعد این آیه که دیگه امروز دیگه خیلی این آیه واضحه، ظهر الفساد و فی البر و البحر، دریا و خشکی آلوده شده. ظهر الفساد و فی البر و البحر، در دریا و خشکی فساد به وجود اومده. چرا؟ به ما کسبت ایدی الناس، خاطر مردم، خاطر اعمال مردم. لیذیقهم، چرا خدا این کارو کرده، این ارتباطو برقرار کرده، تا بچشونه بهشون بعض الذی عملو، بعضی از کاراشونو که کردن. لعلهم یرجعون، به این امید که برگردن. اما این که ما این، ما که حالا مسئول نیستیم، چی؟ ما خودمون مقصریم. ما که مسئولیت نه گردن این هم بندازیم که ما خودمون آقا به خودمون رحم نمی کنیم. رحم از بین جامعه ما برداشته شده. چون ما به هم دیگه رحم نمی کنیم، میخوای باور کنی نونا رو از این نونواییه 100 تا نونوایی انتخاب کنی، نوناشو ببرید آزمایشگاه ببینید جوش شیرین داره یا نداره. جوش شیرین پدر معده رو در میاره. سبزیامونو ببرید آزمایش کنید ببینید سرطان زا هست یا نیست. خاکای کشاورزیمونو ببرید آزمایش کنید، وقتی کشاورز تعهد نداره بارون هم براش نمیاد. کشاورز بی تعهد سرما میزنه درختشو خشک میکنه. این از کشاورزش. نونوای بی تعهدم پولش برکت نمیکنه. بچه‌ش چپکی عذاب در میاد. بعد وقتی شد یه جامعه بی تعهد، اون وقت ریزگرد میاد، آلودگی هوا میاد، هوای سرطانزا میاد، غذای سرطانزا میاد، بنزین سرطانزا میاد، این میشه. این مجموعه جامعه امروز من و شما هست. پروردگار رو به حق، چون ما امروز تلخ بودیم. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار داده. خدای تلخی من رحیمی بیچاره رو به شیرینی کلمات اهل بیت عصمت و طهارت شیرین کن. اینا طلبن خاکن، گفتن الهی آمین، من باید هفته دیگه شیرین بشم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.